ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت ایران است. با رادیو فردا همراه هستید. مجلس شورای اسلامی وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی را برکنار کرد. اولین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به اتهام‌های 3 متهم اقتصادی در ایران برگزار شد. و محمد جواد ظریف می‌گوید آمریکا در حال انجام جنگ روانی علیه تهران است. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی عدم اعتماد به مسعود کرباسیان به استیضاح وزیر اقتصاد رأی مثبت دادند. نمایندگان با 137 رأی موافق، 122 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع رأی اعتماد خود را از مسعود کرباسیان پس گرفتند. انتقاد به عملکرد وزیر در حوزه‌های بانکی و مالیاتی، بی‌تدبیری لازم در ساماندهی اقتصاد کشور و عدم اجرای برنامه‌ای که در هنگام اخذ رأی اعتماد ارائه کرده بود، محورهای اصلی استیضاح وزیر اقتصاد بودند. حسن روحانی و مسئولان اقتصادی دولتش طی ماه‌های گذشته به دلیل افزایش نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی و نیز افزایش قیمت سکه، طلا و مایحتاج عمومی با انتقادهای گسترده‌ای روبرو بودند. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های 3 نفر که از اخلالگران اقتصادی خوانده شدند روز یکشنبه در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در متن کیفرخواست اتهام محمد قالب علمداری، علیرضا سنجری و سناباد سفرها اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی اعلام شده است. این افراد متهم هستند که با ارز دولتی کالا وارد ایران کرده و با قیمت گزاف به فروش رساندند. رهبر جمهوری اسلامی ایران 20 مرداد ماه به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور 3 قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی موافقت کرد. بر اساس این دستور، آرایه صادره از این دادگاه به جز اعدام قطعی و لازم الاجراست. این دستور با انتقادهایی همراه بود. بعد از افزایش ناگهانی قیمت ارز در فروردین ماه سال جاری، نیروی انتظامی و قوه قضاییه ایران از بازداشت دلالان بازار سکه و ارز خبر دادند. همچنین گزارش‌هایی درباره تخلف در واردات گوشی تلفن همراه، خودرو و دیگر کالاهایی که با ارز دولتی وارد شدند منتشر شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می‌گوید آمریکا و شرکای تجاریش جنگی روانی علیه ایران ترتیب دادند. آقای ظریف در برنامه حالا خورشید در تلویزیون جمهوری اسلامی همچنین از جناح‌های داخلی خواست در این به گفته او اتاق جنگ بازی نکنند و افزود جناح‌های سیاسی نباید با هزینه مردم با هم دعوا کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اردیبهشت ماه سال جاری از برجام خارج شد و تحریم‌های جدیدی علیه ایران از سر گرفت. آلمان، فرانسه، بریتانیا به دنبال راهی برای نجات برجام هستند. نزدیکان آیت الله خامنه‌ای پس از خروج آمریکا از برجام از دولت حسن روحانی به شدت انتقاد کردند. واشنگتن قصد دارد ایران را مجبور کند تا دست از برنامه هسته‌ای‌اش بکشد و حمایت از گروه‌های شبه نظامی در سوریه و عراق را متوقف کند. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که به اتهام جاسوسی در ایران به 5 سال زندان محکوم شده پس از 2 سال حبس روز پنجشنبه به یک مرخصی 3 روزه آمد. نوشینه سید حسینی در گفتگو با ریچارد رادکلیف همسر خانم زاغری که در بریتانیا ساکن است ابتدا درباره اولین مکالمه او با همسرش بعد از بیرون آمدن از زندان اوین پرسیده.
بله، چند بار تا حالا باهاش صحبت کردم. اولین بار به محض بیرون آمدنش از زندان اوین بود که سوار ماشین بود. چون با اسکایپ تماس گرفته بودم می دیدم که چقدر خوشحال بود و لبخند می زد. باورش نمی شد و از من می پرسید که باورت می شه که مرخصی آمدم. دفعه بعد که باهاش تماس گرفتم وقتی بود که پیش خانوادهش و گابریلا بود. تمام خانوادهش دور هم جمع شده بودن. خیلی تجربه خوبیه که می تونم باهاش تماس بگیرم و زمنان از طریق اسکایپ ببینمش.
با توجه به اینکه مرخصی 3 روزه نازنین روز یکشنبه تمام میشه، چه تلاش هایی برای تمدید این مرخصی انجام شده؟
امروز وکیلش به دفتر دادستانی مراجعه کرده و بهش گفته شده که فردا دوباره مراجعه کنه. بنابراین فردا قراره که بره دفتر معاون دادستانی برای تمدید مرخصی. البته نازنین مضطربه، ولی وکیلش بهش اطمینان خاطر داده که با موافقت دفتر دادستانی این مرخصی رو تمدید خواهد کرد.
دخترتون گابریلا روز پنجشنبه بعد از بیشتر از 2 سال تونسته مادرش رو بغل کنه. حسش چی بود؟
از اینکه مامانش کنارشه خیلی هیجان زده است. چون قبلا دست خانواده‌های زندانی‌های آزاد شده گل دیده بود، برای مامانش از باغچه گل چیده بود و وقتی مامانش رسیده بود بهش جای خار گل روز رو به نازنین نشون داده بود. امروز هم با مامانش رفته کودکستان که هم مامانش رو به بچه‌ها نشون بده و هم کودکستان رو به مامانش نشون بده. شب کنار هم خوابیدن و صبح که گابریلا بیدار شده به مامانش گفته فکر کردم که بازم رفتی، ولی هنوز اینجایی. بعد نازنین گابریلا رو حموم کرده و موهاشو براش شونه کرده. خلاصه تمام کارهایی که مادر و دخترها میکنن بعد از یه مدت طولانی تونستن انجام بدن.
دوست دارید که پیششون باشید؟
قطعاً. فعلا در ابتدای مرحله هستیم که امیدوارم در نهایت به دور هم جمع شدن دوباره خانواده‌ام ختم بشه. البته اول امیدوارم که مرخصیش تمدید بشه و بعدش هم ببینیم که آیا میشه در مدت کوتاهی به خونه برگرده یا اینکه من برم پیششون. باید ببینیم حالا قدم به قدم. فردا معلوم میشه.
گفتگویی بود با ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، که به تازگی اجازه پیدا کرده برای 3 روز به مرخصی بیاید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
شامگاه یک شنبه به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد اعدام‌های سال 1367 در ایران، 20 پنل در 20 کشور جهان به طور همزمان برگزار شد. در این نشست‌ها بسیاری از چهره‌های سیاسی و حقوقی و فعالان حقوق بشری گرد آمدند و درباره این واقعه سخنرانی یا گفتگو کردند. مرداد قاسمفر در این باره گزارش می‌دهد.
در 30 سالگرد اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در سال 67، روز شنبه 20 پنل در 20 شهر و پایتخت جهان به طور همزمان برگزار شد. در این نشست‌ها که از سوی شورای ملی مقاومت برگزار شد و از طریق ویدیو کنفرانس به هم مرتبط شدند، افراد مختلفی از چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق بشری، قانونگذاران، حقوقدانان ایرانی و غیر ایرانی و نیز شماری از بازماندگان اعدام‌های 67 حضور یافته، سخنرانی و با هم در این باره گفتگو کردند. بر اساس اسناد موجود در سال 1367 هیئتی 4 نفره شامل حسین علی نیری، حاکم شهر، مرتضی اشراقی دادستان، ابراهیم رئیسی معاون دادستان، مصطفی پور محمدی معاون وقت دادستان تهران با فرمان مستقیم آیت الله خمینی دستور یافت که با بررسی دوباره همه زندانیان سیاسی از همه گروه‌ها و به خصوص سازمان مجاهدین خلق، هر کدام که نظام را قبول ندارند، خونش مباح و به جوخه اعدام سپرده شود. به این ترتیب در مدت کوتاهی هزاران زندانی در محکمه‌های چند دقیقه‌ای صرفاً با چند سوال و جواب اعدام شدند. اعتراض حسین علی منتظری، جانشین آیت الله خمینی، به این قتل عام به عزل خود او انجامید. از جمله حاضران در یکی از این پنل‌های روز شنبه که در پاریس برگزار شد، مصطفی نادری از اعضای سازمان مجاهدین خلق و ساکن کانادا است که از بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی 67 بوده است و 12 سالی را در حبس بوده.
من در سال 60 دستگیر شدم به جرم همین هواداری از سازمان مجاهدین و از 60 تا 72 زندان بودم. زندان قزلحصار بودم، گوهردشت بودم، در تهران پیچ شمبول دستگیر شدم. وقتی بعد دستگیری که بازجویی بود، بعد در روز 8 مدیر بازجویی بودم، بعد به من گفتن حکم گرفتن ولی حکم رو اعلام نکردن. بعدش در قزلحصار بودم، بعد 5 سال انفرادی بودم که 3 سال در گوهردشت بودم، 2 سال در اوین بودم، و در موقع قتل عاما من زیر بازجویی بودم، چون که یه سری از فامیلامون گرفته بودن موقع هنگام خروج و اینا که منو برده بودن زیر بازجویی، که بعد بخاطر علت اینی که کلیام خونریزی کرده بود در بهداری بودم، چون اون زمان به خاطر اینی که قتل عاما خیلی فشرده بود زمانبندیش که صداش بیرون نیاد، اینا در کوتاه‌ترین مدت قتل عام کردن. بعد بچهای دیگه مثل من که جابجا شده بودن و خود داستانی اینا عجله چیز کرده بودن، اینا زنده مونده بودن. خیلی معدود کسایی هستن که از اون قتل عام اومدن بیرون، یا مثلا در شهرستانا بودن در حال انتقال به اوین بودن، یا اینجور چیزا بوده که مثلا خیلی معدود زنده مونده بودن. من خودم اون موقع در اون مقطع همین در بهداری بودم که بعد منو منتقل کردن به بند عمومی، یعنی سال اتاق دربسته که تقریبا 30 نفر بودیم توی اتاق بودیم، که من اونجا از بچه‌های دیگه فهمیدم که قتل عام شده، یعنی اعدام کردن.
درباره شمار کشته شدگان این اعدام‌های دست جمعی روایات بسیاری در دست است. از روایت حسین علی منتظری در کتاب خاطراتش که میگوید طبق گزارش‌هایی که به او دادند حدود 2800 تا 3800 نفر را اعدام کردند، تا آماری که مجاهدین خلق اعلام می‌کنند و اعدامی‌های 67 را ده‌ها هزار تن می‌خوانند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ساکن اتریش در این باره میگوید
آمار دقیقی که متاسفانه همجور که در خلال صحبت شما بود کاملا روشن نیست. فعالان مدنی اسامی رو جمع کردن که نزدیک به 5000 هست. این رقم ها به نظر میرسه خب رقم های واقعی تری هست، ولی خب اگر مجاهدین میگویند که آمار 12000 نفر رو دارن، خب باید ترک کرد ببینیم واقعیت قضیه چگونه هست. ولی تا این لحظه آمار کاملا دقیقی وجود نداره و خب باید یک کمیته تحقیقی عملا وجود داشته باشه حقیقتیاب که این موضوع رو کاملا دقیق روشن بکنه. چه به هر حال رقم حدود 5000 تا رو من به سهم خودم فکر میکنم که تا حدی تدقیق شده هست.
به دلیل پنهانکاری شدید جمهوری اسلامی از همان سال وقوع کشتن زندانیان تا کنون و مخفی کردن اسناد، هیچ آمار دقیقی در دست نیست. همه آمارها هم بیشتر مبتنی بر اسناد پراکنده و حدسیات است. با این حال سازمان مجاهدین خلق میگوید دست کم آمار دقیقی شامل اسامی و مدارک 12000 تن را در دست دارند. مصطفی نادری بازمانده اعدام‌های 67
حدود کنم در 12000 تا رو اسم داریم که توی این لیست شهدا ما هست که میتونن مراجعه کنن، ولی اینجور که من خودم به صلاح به معنی کسی که زندان بوده اینا، به نظر من حتی از 30000 تا بیشتره، که حالا ما تلاشمون اینه که یک سازمان بین‌المللی بتونه داخل ایران بره و راجع به این قتل عام تحقیقات بکنه.
به رغم گذشت 30 سال از این اعدام‌ها، خاطره آن برای خانواده‌ها و بخش‌های بزرگی از جامعه ایرانی هنوز تازه است. با این حال همچنان مسئله این اعدام‌ها در مجامع اصلی بین المللی چون شورای امنیت سازمان ملل طرح موضوع نشدند. حسن نایب هاشم:
ببینید یکی از بزرگترین تلاش‌هایی که شده در واقع دادگاه ایران تریبونال بوده، که این دادگاه ایران تریبونال با الهام از دادگاه راسل که زمانی تشکیل شده بود به شکل سمبولیک به هر حال یک سری از قضات کاملا ورزیده این مسئله رو بررسی کردن و حکم اونها مبنی بر این بودش که این میتواند جنایت علیه بشریت تلقی بشه. ولی مراجع رسمی که در این رابطه وجود داره دادگاه بین‌المللی جنایی هست که خب بررسی اون میتونه یا به این صورت باشه که ایران در واقع بپیونده به اون اساسنامه روم که معروف هست و خب میدونیم که ایران زمان این رو امضا کرده ولی در بند تصویبش رو طی نکرده، و یا اینکه این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بشه و شورای امنیت بخواد از دادگاه بین‌المللی جنایی که این موضوع رو بررسی کنه.
نشست‌های 30 سالگرد اعدام‌های 67 روز شنبه در شهرهایی چون آلمان، انگلستان، هلند، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئیس، ایتالیا، اتریش و 10 شهر دیگر جهان برگزار شد. شرکت کنندگان از جوامع بین‌المللی خواستند که این اعدام‌ها در دستور کار شورای امنیت به مثابه جنایت علیه بشریت قرار بگیرد.
با یک خبر این بخش رو به پایان میبریم. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران روز یکشنبه وارد سوریه شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای حاتمی قرار است در این سفر دو روزه با مقام‌های ارشد سوریه از جمله وزیر دفاع و جانشین فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح دیدار کند. بررسی تحولات منطقه، مبارزه با تروریسم و بررسی راهکارهای گسترش همکاری‌های دفاعی و نظامی تهران و دمشق از جمله اهداف سفر امیر حاتمی عنوان شده است. ایران از حامیان اصلی دولت بشار اسد در جنگ داخلی در این کشور است. آمریکا و اسرائیل خواستار خروج ایران از سوریه هستند. اسرائیل هم میگوید تهران به دنبال گسترش پایگاه‌های نظامی در سوریه است، اما ایران میگوید حضورش در این کشور به دعوت دولت دمشق و صرفاً مستشاری است. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط اونهاست که 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا اون موقع همراه شما خواهم بود.